نگاه، ولی شما اشاره کردین که برای ریفلاکس میتونه مضر هست اینها.
بله نعنا چون مینت داره و بله. اون در واقع ترکیباتی هستش که باعث شل شدن اون دریچه میشه، باعث میشه که ریفلاکس تشدید بشه. اما همین نعنا میتونه تو کسایی که سندروم روده تحریک پذیر دارن یه مقدار تحریک پذیریشون رو کم کنه و به صورت کلی علائمشون رو مختصری تخفیف بده. برای همین هم هستش که یه عالمه داروهایی که بیس مینت یا نعنا داره، مثل کولپرمی، مثل چیزای دیگه که حالا برندهای مختلفی وجود بله. داره که از ترکیبات نعنا فلفلی هستن و برای روده تحریک پذیر استفاده میشن.
پس خیلی مهمه نعنا هم میتونه خوب باشه برای کسی که سندروم روده تحریک پذیره و همینطوره بد باشه برای کسی که ریفلاکس داره. یکی دیگه از چیزام که حالا درمان خانگی است، چای نبات شیرینه. اونم هر کسی که یه احساس بد و گوارش داره، چای نبات شیرین اولین تجویزه در واقع، بعدش نعنا در واقع خط اولونه. اونم شما گفتین اصلا اون شیرینی و اون شکر میتونه بد باشه برای کسی که ریفلاکس داره. یعنی خود چای هم همینطوره.
بله.
تجویزات کردن.
البته قدیمی ها خیلی حواسشون هست برای ریفلاکس اینا رو نمیدن. برای کسی که دلشون ورم میکنه، بله. درجاتی از در واقع دیسپپسی یا همون سوء هاضمه یا درجاتی از نفخ دارن اینا رو تجویز میکردن. برای همین هم هستش که این میتونه اون رو درست کنه، ولی رفلاکس رو متاسفانه تشدید کنه.
پس یادم متبهر در واقع باید اینا رو انجام بده. 938-900 گفته مادرم 48 سالشه، سنگ کیسه صفرا داره. گاهی اوقات میگه که کنار قفسه سینه و جایی که کیسه صفرا است احساس درد میکنه و به هر علت نگران هستن. دکتر صدقی، گاهی اوقات اصلا ما نمیدونیم سنگ کیسه صفرا داریم. یعنی خوبی ما خوشحالیم، بعد میریم به ما میگن سنگ کیسه صفرا داره، حالا کیسه کلیوی داریم، کلی در واقع کیست و سنگ و اینا در میاد. این سنگ کیسه صفرا نگران کننده است یا کیا باید نسبت بهش دقت بیشتری داشته باشن؟
اینم خیلی سوال مهمی. ببین سنگ کیسه صفرا میتونه خیلی ساکت و آروم سر جای خودش نشسته باشه، نه علامتی ایجاد کنه، نه عوارض ایجاد کنه، نه مشکلی برای بیمار ایجاد بکنه. برای چه وقتی این سنگای کیسه صفرا، یه خیلی وقتا مریضا با یه سونوگرافی میام میگم ما کیسه صفرامون سنگ داره. خب اب نداره داشته باشه. سنگ کیسه صفرا زمانی مهمه که یا دچار علامت و عوارض بشه یا انقدر بزرگ بشه که ما نگران شیم تبدیل به سرطان کیسه صفرا ممکنه بخواد بشه یا کنارش پولیپ داشته باشه. اینا هستش که خیلی مهمه. بنابراین همه سنگای کیسه صفرا اهمیت ندارن، فقط سنگی که مهمه که درد شدید ایجاد کرده باشه، دو تا عارضه مهمش التهاب کیسه صفرا، التهاب لوزالمعده هست یا همون کولیسیستیت و پانکراتیت، و در کنارش ممکنه که سنگ بزرگتر از 3 سانتی باشه که ما نگران شده باشیم که نکنه این سنگ بیاد دیواره کیسه صفرا رو تحریک کنه و شانس بروز سرطان رو زیاد کنه که بخوایم کیسه صفراشو برداریم، یا در کنار اون سنگه پولیپ هم باشه.
خب پس یه شرطی باید داشته باشه. برای خیلی‌ها ممکنه همینجوری سنگ باشه و مثلا من خودم که الان سونوگرافی نکردم ممکن منم سنگ کیسه صفرا داشته باشم دیگه. حالا فعلا البته که چون گفتین ظاهرا نداره. 939-459 باز راجب میوه پرسه خانم فرجی، گفته که من همیشه عادت دارم بعد از خوردن نهار یکم میوه مخصوصا سیب میخورم و تا الان مشکلی نداشتم. من از این سوال استفاده میکنم، حالا نظر شما خواستم، از این سوال استفاده میکنم دکتر صادقی، بعضی وقت ما اصلا استراحتی نمیدیم به دستگاه گوارشمون. یعنی خود من در مورد خودم دقت که میکنم 3-4 ساعت به صورت مرتب حالا از چای و نمیدونم میوه و همینجور پیوسته داریم در واقع یه چیزی میخوریم. این اصلا کار درسته؟
ببینین توصیه ما برای خصوصا کسایی که رفلاکس دارن اینه که وعده های کوچیک با دفعات متعدد بخورن. یعنی که در واقع الان غذاشون رو خوردن، نهارشون رو در واقع با یه حجم کمتر بخورن، یه میان وعده داشته باشن، بعد شامشون رو بخورن. بنابراین این که تیکه تیکه با وعده ها و حجم کم بخورن به خودی خود بد نیست. اما وقتی شما غذا میخورین یه حجم وارد معده میشه و بعد میخواین روش میوه‌ای بخورین که حجم زیادی گاز هم ممکنه در کنارش تولید بشه، بزرگ شدن این فضای در واقع معده و فشاری که میاره میتونه باعث تشدید علائم رفلاکس بشه. توصیه میشه که این فاصله بین وعده های غذایی و میان وعده باشه که این حجم زیاد معده باعث ایجاد رفلاکس نشه.
بسیار خب، در کسانی که البته رژیم کاهش وزن این خیلی توصیه میکنن که تعداد کم وعده ها و در تعداد وعده ها بیشتر میزان کم در واقع. خب بیشتر با دکتر صادقی صحبت میکنیم. شما از طریق تلفن 021-2265-2876 سوال پرسیدین، صدا و تلفن های شما رو بشنویم و بعد هم ادامه گفتگو.
مشکلات گوارشی باعث آپنی که خطرناک بشه میشه یا نه؟ ممکنه خفگی در خواب به علت مشکلات گوارشی پیش بیاد یا نه؟ خیلی خیلی ممنون، لطفا جواب بدید.
لطفا بفرمایید رفلاکس معده چطور میتونه منجر به سرطان مری بشه و چرا اسید به مری برمیگرده؟ با تشکر.
خواهش هم اینه که در سنین بالا قطار خون نجوی ریفلکس به وجود میاد. آیا سوزش معده در سن بالا 60-70 سال چه دارویی داره؟ چه آیا تنظر تغذیه خوب میشه؟ انظر استرسه کسی که سوزش معده داره و مرتب عذیت شد میکنه؟ اگه ممکنی توضیح فرمون.
سن بالا هستن و مشکلات قلبی دارن، آسیبی قلبی اینا و بیماری های مختلف و مدهوشم خونه. اگر نتونستن کولونوسکوپی کنن سه راه حل دیگه داره، یعنی اگر کولونوسکوپی براشون مقدور نباشه راه دیگه است. چیه؟
اندوسکوپی یا اینها از بالای از مقعد انجام میشه، لولایی که فرستاده میشه به این جدار چیزی که حرکت میکنه آسیب هم میرسونه. یه وقتی دارن نمونه برداری میکنن، بالاخره هر چقدر هم چند باشه این نمونه رو که بنده رو مثلا داخل معده، معده خودش داخلش عایقه، این اسید روش به اون نمونه رو که بنده، یه زخمی هم حتما ایجاد خواهد شد دیگه. و اون سوال اول هم این بود که طول مسیر رو حالا خراش یا آسیب میده یا نه.
من ورم رودمعی دارم و رودام عصبی. حالا این سوال واسه من پیش اومده، چندین بار دکتر رفتم واسه دکتر ارتوپد مغزبستر رفتم، همش پشت شانام میگیره. حالا نمیدونم بخاطر همین معده هست میزنه به اونجا، چون همش درد میچرخه، میزنه به کتف شانه و دست، یا بخاطر مفصل چیز دیگه. ممنون، متشکرم که به این سوال ما جواب بدید.
چند سالی هست که ریفلاکس معده دارم و قبلش هم هلیکوباکتری داشتم و الان هم تحت نظر پزشک هستم. منتها خواستم یه سالی از خانم دکتر بکنم که آیا منی که دچار کم بوده مثلا کلسیوم، منیزیوم و این ویتامینا هستم، اینا رو که به من میدن اگر بخورم مثلا معدم درد میگیره، آیا به صورت ژله یا به صورت جور دیگه هم هست که ما که اینقدر حساسیت من در اصل روده تحریک پذیرم دارم، چیزی هست که معرفی کنن که جایگزین این کپسولایی که خشک و معده رو ناراحت میکنه بذارم؟ خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشین، خداحافظتون.
سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفتید با برنامه و در واقع سوالات خودتون مطرح کردین. از طریق پیامک هم سوال زیاد هست، طبیعتا انتظار می رفت در برنامه گوارش ما سوالات زیاد داشته باشیم. من سپاسگزارم از دکتر صادقی بزرگوار که سوالات رو با طیف گسترده پاسخ دادن. متشکرم از شما خان دکتر که در واقع همکاری کردید، قبول زحمت کردیم و سوالات مختلف رو پاسخ دادید. ممنونم از شما خان دکتر صادقی، ما در خدمت شما هستیم برای سوالات.
من دونه دونه به سوالات کوتاه پاسخ میدم. خانم عزیزی پرسیدن که آیا مشکلات گوارشی باعث خفگی در خواب میشه؟ واقعیتش اینه که نه. رفلاکس میتونه باعث ایجاد سرفه بشه، ولی اینکه احساس خفگی در خواب ایجاد بشه خیلی بعیده که ناشی از رفلاکس بشه و اگر همچین علائمی دارن حتما باید به پزشک ریه و قلب مراجعه کنن. خانم عزیز دیگه ای پرسیدن که رفلاک چجوری باعث سرطان مری میشه و اصلا چرا اسید معده به مری بر میگرده؟ ببینین، رفلاکس میتونه باعث بشه که اون مخاط مری که یک مخاط خیلی ظریفی هست تغییر شکل پیدا کنه و این تغییر شکلش کم کم بره به سمت بدخیمی، ولی انقدر این شایع نیست. درصد افرادی که رفلاکس دارن و تبدیل به سرطان مری میشن بسیار اندک و نادر هستش. بنابراین ما نگرانی هامون اینجوری نیستش که بگیم که کسی که رفلاکس داره خیلی درصد زیادیشون به سمت سرطان مری. ولی اینکه چرا اسید به مری برمیگرده، هم که عرض کردم خدمتون، میتونه یه اختلال در واقع شل شدن دریچه باشه که این شل شدن دریچه میتونه به صورت مادرزادی تو بعضیا باشه. فتخایی وجود داره که باعث میشه که این فتخ در واقع معده به مری باعث برگشت بشه، یا خوردن بعضی از غذا و رعایت چیزایی که توی در واقع صحبت قبلی بهش اشاره کرد. دوست عزیزی پرسیدن که تو سنین بالا، در واقع بالای 60 سال، علائم رفلاکس چی کار باید بکنم؟ من توضیح دادم که حتما اگر سن بالا هست و علائم رفلاکس رو دارم باید اندوسکوپی بشن، چون خیلی از این علائم مشترک هستن با مشکلات بدخیمی هایی که ممکنه که تو دستگاه گوارش وجود داشته باشه یا زخمایی که تو دستگاه گوارش هست و درمانشون متفاوته و حتما اگر سن بالا دارم بایستی با پزشکشون مشورت کنم و اندوسکوپی براشون انجام بشه.
بله.
آقای دیگه در مورد در واقع مشکلات قلبیشون و اینکه اگر نتونن کولونوسکوپی انجام بدن چه کار کنن سوال کردن. دوست عزیز ببینین، کولونوسکوپی بهترین روش غربالگری هست، به خاطر اینکه همون زمان که ما داریم روده شما رو میبینیم، اگر پولیپ ببینیم همونجا برش میداریم. اما یک گزینه‌ای وجود داره به نام سیتی کولونوگرافی که از طریق دستگاه سیتی اسکن میان و کولونوسکوپی در واقع سیستمی وجود داره که این بازسازی میکنه عکس ها رو و روده شما رو از طریق در واقع رادیولوژی نگاه میکنن. اما یه خوبیایی داره که بالاخره باعث میشه که بیهوشی نداشته باشین و مشکل قلبی و اینا نگران، اما یه عالمه اشعه و ماده حاجب هست و در کنارش اگر پولیپی هم ببینیم باستی حتما دوباره کولونوسکوپی بشه تا اون پولیپو بتونیم خارج کنیم. ولی بالاخره اینم جزه در واقع مواردی هستش که میشه انتخابش کرد. یه آقای نگرانی از این داشتن که این دستگاه‌های اندوسکوپ و کولونوسکوپی که وارد در واقع بدن میشن آیا ممکنه به جدار آسیب برسونن؟ ببینیم، بالاخره هر عملی یک عوارضی داره. درصدی هستش که ممکنه در واقع با نمونه برداری کندن پولیپ ها، خصوصا اگر پولیپ بزرگ باشه، هم خطر خونریزی هم خطر در واقع پاره شدگی وجود داشته باشه. اما اینها بسیار خطرات کمی هستن و در برابر فوایدی که در واقع این ارزیابی ها دارند قابل اغماز هستش. بنابراین پاسخی که به این دوست عزیزمون میخوایم بدیم اینه که یه با نگرانی کمتری در واقع اگر نیاز باشه بایستی این کار براشون انجام بشه. آقای دیگه در مورد ورم لوزالمعده و ارتباطش با دردهای مفصلی پرسیدن. دوست عزیز ببینین، همون ناراحتی در واقع ذهنی شما که باعث شده روده تحریک پذیر داشته باشین، همون ناراحتی ذهنی توی سایر سیستمای بدن شما هم تأثیر خواهد گذاشت، میتونه باعث درد مفصلتون بشه، سردرد بشه، احساس کنین تونتون باید برین دستشویی و همه اینا میتونه یک منشأ در واقع روحی برای شما داشته باشه. اما اگر درد زانو دارین قاعدتاً ربطی به رفلاکس نداره. آخرین سوالم خانم عزیزی که رفلاکس داشتن و اچ پایلوری مثبت داشتن گفتن که میخوان درمان مکمل استفاده کنن ولی چون روده تحریک پذیرم دارن این کلسیوم و منگزیوم و اینا یه مقدار باعث آزار و اذیتشون میشه. بعد بدونیم که بالاخره بعضی وقتا لازم هست یه سری چیزا رو مصرف کنیم. حالا کلسیم به خصوص افرادی که شیر و ماست و لبنیات کافی استفاده نمی کنن نیاز به مکمل کلسیم دارن، یه مقدارم معده رو اذیت میکنن. اما اینکه بگیم که چیز جایگزینی وجود داره، سافت جلاش بهتر از در واقع کپسول و قرصاش هستن، خیلی اولویت زیادی بینشون نیست.
سپاسگزارم دکتر آنایتا صادقی، فوق تخصص گوارش و کبد و عضویت علمی دانشگاه پزشکی تهران. خب سوالات خیلی زیاده، در واقع راجع به همه چیز سوال پرسیده شده. 937910 گفته که آیا ورم معده هم درمان دارویی داره یا فقط با پرهیز غذایی درمان پذیر هست؟ بفرمایید دکتر صادقی.
اون چیزی که ما اسمشو میذاریم ورم معده، در واقع وقتی ما اندوسکوپی میکنیم این افراد رو، یه خراش هایی در معدهشون میبینیم که این خراش ها در واقع میتونه تبدیل به زخم باشه، میتونه در همین حد خراش باقی بمونه. علائمتش هم بیشتر اینه که مریض که غذا میخوره میگه دلم باد میکنه میاد جلو. خیلی از اینا باکتری هلیکوباکترشون مثبته و ما حتما باید این باکتری رو ریشه‌کن کنیم و علائمشون با ریشه‌کنی این باکتری خیلی بهبود پیدا میکنه.
دکتر صادقی، خیلی هستن میگن که ما لبنیات میخوریم اذیت میشیم، نمیدونیم چیکار کنیم و در واقع آیا رای هست که در واقع بخوان استفاده کنم؟ من دیدم که یه سری از حالا لبنیات هست بدون لاکتوزن، یعنی که برحال افراد میگه ما راحت تنیم با اینا، بهشون کمک میکنه خانم دکتر؟
بله. ببینین، حساسیت به لاکتوز یا کمبود و در واقع کمبود لاکتوز ممکنه که در بعضی از افراد وجود داشته باشه.
درسته.
اما بعضی وقتا این حساسیت به لاکتوز نیستش. حساسیت به لاکتوز علائمش پرسرصداتر، دچار اسهال میشن، مریضا نفخ شدید پیدا میکنن. اما گاهی فقط میگن که مثلا شیر میخوریم اذیت میشیم ولی میتونیم لبنیات دیگر رو استفاده کنیم، با خام و اینا مشکلی نداریم. یه قسمتش واقعا برای تحریک پذیری و حساسیت به اون ماده غذایی هستش. اگر در حد حساسیت باشه میتونن از ماست و فرآورده‌های دیگه لبنی استفاده بکنن. بله، در واقع سویا میلکا هم هستن که اونا
بله،
غنی از کلسیوم هستن و میتونن از اونا استفاده کنن.
خب راجب موارد مختلف گوارش حرف زدیم دکتر صادقی، یکی از مواردی که کمتر راجبه صحبت کردیم در مورد کبد و کبد چربه. سوالش زیاده، در واقع خیلی سوال پرسن. حالا که شما لطف کردیم به سوالات مختلف گوارش پاسختن، کبد چربه هم ازتون پرسن. خب دکتر، خیلی راجبه انواع داروها سوال کردن که اینا کمک میکنه ما کبد چربه اون رفع بشه یا نه.
ببینین، ما باید بر اساس شواهد علمی صحبت کنیم.
کامل.
تا الان هیچ دارویی که در واقع اثبات شده باشه کبد چرب رو خوب میکنه و باعث میشه که در واقع سیر پیشروندش رو جلوگیری بکنه، هنوز وارد بازار دارویی ما نشده. بنابراین آنچه مسلمه، دوتا کاری که باید افراد انجام بدن، افزایش فعالیت فیزیکیشون و کاهش وزن هستش و در کنارش تغذیه درست، تغذیه سالم. یعنی همه همیشه به مریضا میگم نیاز نیست برین سونوگرافی بدین، کافیه برین جلو آینه ببینین شکمتون چقدر بزرگ شده، همین چربی که تو شکمتون دارین میبینین تو کبدتون هم هست. برابر این ترس و واهمه رو زمانی که شکمشون داره بزرگ میشه باید داشته باشن، از همونجا باید جلوشو بگیرن.
خیلی نکته مهمی بود دکتر صادقی، یعنی هم مهم هم ساده و همین که ما همیشه دنبال یه راه حل خیلی پیچیده و تشخیص‌های خیلی با دستگاه تشخیصی خیلی پیچیده هستیم، که شما گفتین همین که احساس کردیم چاقی شکمی داریم، یعنی بدون دیگه کبد چرب رو داریم دیگه. خب دکتر، خیلی دیدم که میگن ما یه رژیم پاکسازی کبد گرفتیم، فقط میوه میخوریم، یا رژیم پاکسازی کبد نمیدونم چند روز اینو میخوریم چند روز نمیدونم چیزای مختلف، یعنی خیلی زیاده رژیم پاکسازی. ما چجوری کبدمونو پاکسازی کنیم؟
ما اصلا چیزی به نام پاکسازی کبد که نداریم. ببینین کبد یک عضو بسیار مهم تو بدنمونه که اگر وجود نداشته باشه بدنمون پر از سموم میشه. بنابراین هر اون چیزی که ما میخوریم کبد میاد و تمیز میکنه و بعد وارد خونمون میکنه. بنابراین ما هرچی مواد غذایی سالمتر استفاده کنیم کار کبدمونو کمتر میکنیم. هرچقدر کبدمون یه ذره استراحت کنه و حالش بهتر باشه به زبان عام راحت تره. بنابراین میوه‌جات و سبزیجات تازه که تو غذا باشه خیلی خوبه. بهترین رژیم، رژیم مدیترانه‌ایه، همین چه ما خودمون داریم، هم که مامانامون داشتن، قرمه سبزی و قیمه‌ای که تو خونه درست می‌کردیم به اضافه میوه‌جات و سبزیجاتو که کنارش استفاده می‌کرد. رژیم‌های غربی مثل رژیم‌های پرچرب و فست فود و هات داگ و سوسیس و اینا خب خیلی بده. از اون طرف خام گیاهخواری هم خیلی توصیه نداریم براش که رژیم خیلی خوبی باشه، هرچند که بد نیستش، اما بعد دوستامون توجه داشته باشن که هر چیزی زیاد خوردنش نمیتونه مفید باشه، همه چیز به اندازه و در واقع در حد نیاز باید استفاده بشه. و هیچ چیزی هم نیست که بگم من اینو بخورم کبدم باهاش پاک میشه، این چیزیه که بین افراد خیلی رایج هستش. فقط دو تا نکته در مورد کبد چرب. یک، کبد چرب یعنی چربی توی کبد جمع بشه. مراحلی داره، 1، 2، 3 که میگیم که درجه 1 کبد چرب، 2 و 3 کبد چرب. یه از 3 که میگذره کم کم مریض دچار ممکنه به سمت این بره که کبدش سفت بشه و اونجا هست که برامون نگران کننده است. در کنارش یه عده میگن ما چرا تو آزمایش خونمون کبد چرب نداریم، تو سونامون داریم. اینو من خیلی از مریضا میشنوم. تو آزمایش خون آنزیم های کبدی بالا هستش و بالا بودن آنزیم های کبدی یعنی کبد دچار التهاب هستش، کبده داره با این چربیه مبارزه میکنه و ملتهب شده. ولی صرفا دیدن چربی تو کبد توی سونوگرافی یه بحثه، این التهاب و افزایش آنزیما یه بحث دیگه است که این دوتا با هم دیگه باید توسط پزشک تفسیر بشه. بگیم حالا شما کبد چرب تو سونوگرافی آنزیمات هم رفته بالا، یعنی تبدیل به یک درجه ای از التهاب کبد هم شدی.
خیلی نکته مهمی بود دکتر، برای اینکه شاید خیلی ها به این نکته دقت نکنن و همه شمالی راه حلهای خیلی پیچیده باشن، حتما دنبال دارو باشن. و از همه مهمتر این که شما گفتین در واقع با سونوگرافی نه با آزمایش خون و تشخیص کبد چرب اصلا فرق داره سیستمش و صحبتی که شما کردین. خب دکتر این 1 و 2 شما گفتین در واقع معنی این نیست که مثلا 1 یعنی خوب، 2 یعنی بهتر، یعنی
من اینجوری بهتون بگم ما در حالت عادی باید چربی کبدمون 0 باشه، اصلا 1 نباشه. 1 یعنی خفیف، 2 یعنی حالا به اصطلاح عامیانه بگم مثلا متوسط، 3 یعنی دیگه شدید. این از نظر معیارهای سونوگرافیشه.
درسته.
از نظر معیار آزمایشی هم 2 آزمایش هستن که آزمایشات کبدی ان AST ALT و خیلی معروفن چون مریضا اینو اسمشو زیاد میشنون. اینا هم تو خانوما عددش باید 20 باشه، تو آقایون هم عددش 30. وقتی این داره میره بالا، سونوگرافی هم کبد چرب داره نشون میده، یعنی اوضاع خوبی نیست و کبد ملتهب شده. البته هر زمان ما آنزیم کبدی بالا میبینیم باید حواسمون باشه که علتهای دیگه به جز کبد چرب هم هستن که این آنزیما رو بالا میبرن و حتما باید بقیه علل افزایش آنزیمای کبدی که خودش یه لیست بلند بالا درسته. هست ارزیابی بشه.
خب این هم از این نکته. ما تقریبا 6 تا 7 دقیقه فرصت داریم. من فکر کنم ما راجع به خیلی از موارد صحبت کردیم، اما IBD و بیماری التهابی روده خودشون یه دنیای خیلی مفصلن. اما دکتر اگر موافق باشین 6 دقیقه رو حداقل به IBD اختصاص بدیم، که چون خیلی ها شاید نگران باشن بگن این باعث سرطان میشه. آیا بیماری التهابی روده خطرناکن خانم دکتر، یا شما زیاد میبینین اونها رو؟
بله ببینین، ما چون توی مرکز در واقع ارجاع این بیماران هستیم ممکنه بیشتر از افراد دیگه این بیماران رو ببینیم. این که شما فرمودین، حالا چون شنوندگان دارن میشنون، وقتی ما بحث بیماری التهابی روده میکنیم، منظورمون دو دسته بزرگ بیماران هست که کولیت زخمی یا کولیت اولسرو و بیماری کرون هستش، که این بیماران بیمارانی هستن که به دلیل واکنش های خود ایمنی در بدنشون در واقع یک التهاب خیلی شدید توی دستگاه گوارششون اتفاق میفته، که توی کولیت اولسرو این اتفاق بیشتر محدود به روده بزرگ هستش، ولی در کرون میتونه همه جای دستگاه گوارش رو درگیر کنه، از آفت دهانی گرفته تا زخم و تنگی روده باریک و روده بزرگ، و در کنارش میتونه بیماری های اطراف مقعد ایجاد کنه، فیستول یا سوراخ، و اینها میتونه آبسه‌های اطراف مقعد میتونه جزء عوارض این بیماری باشه. اخیرا خب در واقع شیوع این بیماری بیشتر گزارش شده، یه قسمتش مربوط به شناسایی این بیماران است که الان دقیق تر صورت میگیره، یه قسمتش هم مربوط به این میشه که تغییرات میکروبیوم روده‌ای هستش که اتفاق افتاده. درصد کمتری از این بیماران هستن که اگر دارو استفاده نکنن و بیماریشون فعال باشه، خدای نکرده به سمت سرطان پیش برن، اما این بیماران میتونن با درمانهای دارویی که پزشک براشون میذاره یه زندگی خوب و عادی داشته باشن، حتی اگه این بیماری رو در سنین پایین گرفته باشن. چرا من میگم سنین پایین؟ چون هرچی این بیماران تو سنین پایین تر این بیماری رو مبتلا شده باشن، احتمال شدت و وسعت بیماریشون بیشتر هستش، به خصوص شدت بیماریشون. بنابراین این بیماری‌ها بیماری‌های بسیار مهمی هستن، نیاز به مراقبت دقیق، نیاز به این دارن که مرتب به پزشکشون مراجعه کنن، مرتب داروهاشون تنظیم بشه، ممکنه یه دارویی که براشون شروع شده بعد مدتی دیگه تأثیر بخشی خودش رو اون بیمار نداشته باشه، شاید نیاز باشه داروشون اضافه بشه، یا گاهی ممکنه که بیمارشون بهتر شده باشه و ما بتونیم داروهاشون رو کمتر کنیم، ولی به هیچ عنوان این بیماران اجازه ندارن داروهاشون رو قطع کنن، چون بیماریشون یه دفعه شعله ور میشه و دچار عوارض بیماری میشن.
پس در واقع بیماری هست که اگر با پزشک در تماس باشن و دارو استفاده کنن، میتونن سالهای سال در واقع زندگی کنن و مشکل نباشه، ولی اگر داروها قطع بشه یا همکاری نداشته باشن، عواقب خوبی نمیتونه براشون داشته باشه.
کاملا
درسته. خب دکتر صادقی، بسیار از شما سپاسگزارم. خانم دکتر متشکرم. البته من فکر می‌کنم همه این موارد، چه کبد چرب، چه بیماری التهابی، چه سندرم روده تحریک، باز اینا هر کدوم خودشون یک برنامه میطلبه که حتما در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم از حضورتون و از اینکه قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم و خدا نگهدار میگم خدمت شما و شنوندگان محترم، با آرزوی سلامتی برای همه.
سپاسگزارم. دکتر آنایتا صادقی، فوق تخصص گوارش کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، راجع به بیماری مختلف گوارشی با دکتر صادقی صحبت کردیم. اما دعوت میکنم ادامه برنامه ها رو بشنوید. پخش رادیو سلامت با صدای رویا کاظمی و هماهنگ پخش فرزاد محمدی و تهیه کنندگی پیمان پناهی. سپاسگزار و روز بخیر.